رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 شب به وقت افغانستان است. نخست در خط خبرها از هاشم حبیب زاده.
پیوستن جنبش اسلامی ازبکستان با گروه دولت اسلامی، تفاهم هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهان و احتمال شمولیت پاکستان در جنگ علیه شورشیان حوثی در یمن.
امروز شنبه 11 حمل سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 31 مارچ سال 2015 میلادی. شنونده های گرامی، در برنامه این شب این گزارش ها را گنجانیده ایم. تازه ترین اظهارات در قبال مذاکرات صلح در افغانستان. امیدواری ها برای دستیابی به توافق هسته‌ای و یا برعکس آن در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1. افزایش تقاضا برای محصولات گندم در آسیا و شرق میانه در 15 سال آینده که یک جا با خبرهای اقتصادی و ورزشی بس همه شما میرسن. امید تا آخر این برنامه با ما باشید.
مشروع اخبار با هاشم حبیب زاده و لینا روزبه. وزارت داخله افغانستان میگوید که اعلان پیوستن بخشی از جنبش اسلامی ازبکستان با گروه دولت اسلامی در موفقیت این گروه ها نمیتواند نقشی داشته باشد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که جلو فعالیت این گروه ها در افغانستان به گونه جدی گرفته خواهد شد.
شکی وجود ندارد که آنها در کشتن مردم دست دارند. به هر نام و در هر کجایی که باشند از بین برده خواهند شد و این وعده نیروهای امنیتی افغان به مردم است که از تمام تلاش کار گرفته خواهد شد تا این گروه در هر کجایی که باشد سرکوب شود.
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهند تا برای جلوگیری از فعالیت گروه دولت اسلامی و سایر گروه های شورشی در این کشور اقدام جدی کند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که به تازگی یک گروه از جنبش اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان پیوستنش را با گروه دولت اسلامی اعلان کرده است.
اجمل عبید آبدی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که با طالبان هیچ نوع مذاکره ای صورت نگرفته است. او در مصاحبه با تلویزیون آشنا بیان داشت که حکومت افغانستان هنوز هم بر مذاکره با پاکستان تاکید دارد.
هر بار که ما از مذاکرات صحبت کردیم بار تکرار کردیم و گفتیم تا بال حکومت افغانستان مذاکرات را با طالبان نداشته و هر وقت که مذاکرات انجام شوه یا پروسه صلح آغاز شوه تمام مردم افغانستان در جریان قرار خواهد گرفتن و نه تنها پروسه صلح به اساس پیش خاطر رفت که به اونا معلومات داده خواهد شد بلکه به اساس خواستا و آرزوهای مردم افغانستان به پیش خاطر رفت. مسئله اساسی که رئیس جمهور هم مطرح کرد در جریان سفرش به ایالات متحده آمریکا مسئله صلح با پاکستان است. ما قبل از اینکه مذاکرات با طالبان و سایر گروپا شروع شد مسئله صلح با پاکستان بر ما اهمیت است.
این در حالی است که بر اساس گزارش ها طالبان در واکنش به این اقدام حکومت افغانستان از مذاکرات صلح عقب نشینی کردند.
انفجار یک بم کنار جاده در ولسوالی اندر ولایت غزنی جان 7 عضو یک خانواده را گرفت. اسدالله انصافی معاون قماندانی امنیه ولایت غزنی با تایید این خبر گفت که این انفجار روز گذشته صورت گرفته و کشته شدگان شامل 3 زن، 3 کودک و 1 مرد می باشد. تا به حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. اما آقای انصافی طالبان را به انجام این واقعه متهم کرد. این سومین انفجار مشابه در مدت یک ماه گذشته در ولایت غزنی است.
ایران و قدرت‌های جهان پیرامون برنامه هسته‌ای تهران به تفاهم رسیدند. ایران و 6 قدرت جهان به روز سه‌شنبه به دنبال 6 روز مذاکرات پیهم برای نشر بیانیه آمادگی می‌گیرند که بر اساس آن گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران وارد مرحله جدید خواهد شد، با این هدف که توافق فراگیر تا پایان ماه جون حاصل شود. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس و نقل قول از مقاماتی که نامی از آنان برده نشده است حاکی است که این سند ضمیمه نیز دارد که در مورد جزئیات تفاهم دو طرف شرح بیشتر را ارائه می دارد. اسوسییتد پرس از قول مقامات گزارش داده است که این بیانیه عمومی خواهد بود، زیرا هنوز هم اختلافات در میان طرفین مذاکره کننده وجود دارد. بر اساس این گزارش سایر اسناد ضمیمه این بیانیه از نظر ماهیت تکنیکی خواهد بود و در پایان امروز در دسترس رسانه‌ها و مردم قرار خواهد گرفت.
در همین حال وزارت خارجه ایران میگوید که حکومت آن کشور بسته‌های کمکی را به یمن فرستاده است، اما فرستادن تسلیحات به آن کشور را رد می‌کند. ارنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، از مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه نقل کرده که گفته است اتهامات محموله‌های نظامی به حوثی‌ها کاملا ساختگی و کذب محض است. خانم افخم گفت که پروازهای غیر نظامی فقط کمک‌ها و ادویه را به یمن انتقال داده است. این در حال است که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر موازی حوثی ها در یمن ادامه دارد. یک حمله روز دوشنبه در نزدیکی یک کمپ مهاجرین در شمال یمن حداقل 45 نفر را کشته و 65 نفر دیگر را زخمی ساخت.
صدای امریکا، آشنای شما.
مقامات ارشد پاکستانی امروز به عربستان سعودی رسیدند تا در رابطه با اشتراک در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن با مقامات سعودی بحث کنند. خواجه محمود آصف وزیر دفاع پاکستان پیش از سفر به عربستان بیان داشت که در روزهای اخیر با مقامات سعودی در تماس بوده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هفته گذشته حملات هوایی را بر ضد شورشیان آغاز کرد که به گفته مقامات سعودی از جانب ایران تمویل شوند. شورشیان حوثی در ماه سپتامبر صنعا مرکز یمن را تصرف کردند. این در حالی است که حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران در مورد کشورهای آفریقایی و عرب هشدار داد که پرخاشگری در برابر یمن تمام منطقه را به مخاطره خواهد افکند.
تندروان گروه دولت اسلامی بر یک قریه تحت تصرف حکومت حمله کرده، جان کم از کم 8 نفر را گرفته و یک تعداد دیگر را زخمی ساختند. آژانس خبررسانی رسمی سوریه با نشر این گزارش گفته است که سربازان دولتی در شهر مبعوجه ولایت حما با شورشیان برخورد کردند. در این حال تندروان در صفحه اینترنتی مرتبط با گروه دولت اسلامی با نشر مطلب ادعا کردند که قریه متذکره را آزاد ساخته و 4 پسته امنیتی را در حال تصرف کردند که 10 نفر را کشته و اسیر گرفتند. این گزارش به دلیل عدم دسترسی به ساحه نمیتواند به شکل مستقلانه تایید شود.
شورای نظامی بر سر قدرت تایلند از پادشاه آن کشور میخواهد تا اقتدار نظامی را رفع کند که پس از کودتای سال گذشته نافذ شده بود. اقتدار نظامی به اردو صلاحیت میدهد تا آزادی بیان را سرکوب، رقبای سیاسی را سرکوب نموده و از گرد همایی هایی که بیش از 5 نفر در آن شاملند جلوگیری صورت گیرد. پرایوت چان اوچا صدر اعظم تایلند بیان داشت که فرمان جدید برای رفع اقتدار نظامی به زودی رفع خواهد شد و این فرمان بر اساس ماده 44 قانون اساسی موقت صورت خواهد گرفت که به اردو صلاحیت گسترده می دهد. با آن هم غیر نظامیان هنوز هم در محاکم نظامی محاکمه خواهند شد. اردوی تایلند در ماه می سال گذشته پس از آن قدرت را در دست گرفت که ینگ لک شوناوات را صدر اعظم پیشین آن کشور بر اساس حکم محکمه از قدرت کنار زده شد. این 12مین کودتای نظامی در طول 80 سال گذشته در تایلند است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. حکومت برما و نمایندگان 16 گروه عمده قومی شورشی یک پیمان آتش بس را امضا کردند که هدف آن ختم تنش نظامی چنده هست. تنشن رئیس جمهور برما گفت که این نخستین گام به سوی مذاکرات سیاسی با گروه های شورشی می باشد. ملل متحد نیز این پیمان را یک دستاورد بزرگ و تاریخی خوانده است. ویجی نامبیار مشاور ویژه ملل متحد گفت که امضای این پیمان گام نخست به سوی مذاکرات گسترده بوده و زمینه را برای حل مشکلات نظامی و سیاسی هموار می سازد. او افزود که این امر سطح جدید اعتماد و همکاری را میان دشمنان دیرینه بیشتر ساخته است.
اینکه وزیر خارجه ایالات متحده در مذاکرات هسته‌ای پیروز خواهد شد یا خیر یک موضوع سیاسی است، ولی پیتزای کوچک جان کری اکنون شامل مینیو یا فهرست غذای یک رستوران محلی در شهر لوزان سوئیس شده است. این رستوران در برابر هتل موقعیت دارد که مذاکرات هسته‌ای در آن جریان دارد. مالک این رستوران میگوید که این پیتزای کوچک که آن را جان کری نام نهادند با مرغ، پیاز و سالاد صرف می شود. او افزود که این پیتزای جان کری برای همیشه در مینیو یا فهرست غذای این رستوران در شهر لوزان باقی خواهد ماند.
خبرهای ورزشی و اقتصادی را از لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
چین امروز سه‌شنبه طرح‌های خود را برای اولین پرداخت وجه بیمه در ماه می و عنوان بخشی از اقدامات و مراحل برای ایجاد قابلیت انعطاف پذیری و رقابتی در صنعت بانکداری آن کشور اعلام نمود. بانک مرکزی چین گفت آن وجه سپرده شده به حساب الا 500 هزار ین معادل 82 هزار دلار است که این مبلغ بیش از 99.6% حسابداران را تحت پوشش قرار می دهد. اما شعبات بانک در خارج شامل این پوشش نخواهند بود. کارشناسان اقتصادی همچنان می گویند که آنها طرحی را روی دست گرفتند که به بانک ها اجازه روی دست گرفتن برنامه های برای سرمایه گذاری های خصوصی را برای نخستین بار از سال 1949 و انقلاب کمونیستی چین می دهد. شرکت سهامی تکنولوژی هوایی یکی از بزرگترین سازندگان وسایل ارتباطی جهان می گوید که با فروش زیاد تلفن های هوشمند در مفاد سال 2014 این شرکت به اندازه 33% افزایش ایجاد شده است. مرکز این شرکت که در شهر شنژن چین مستقر است اعلام نمود که سال قبل عواید این شرکت 4.5 میلیارد دلار بود. فدراسیون ورزشی روسیه میگوید الینا لشمینووا قهرمان المپیک ممکن به دلیل ممنوعیت شدیدی که با آن مواجه است در بازی‌های المپیک سال 2016 ریو دی ژانیرو اشتراک نتواند. لشمینووا برای مدت 2 سال از اشتراک در مسابقات پس از نتایج مثبت یک آزمایش دوپینگ ممنوع قرار داده شد. این ممنوعیت قرار است در فوریه سال 2016 به پایان رسد و لشمینووا اجازه دهد که از لقب المپیک خود دفاع کند، اما در حال حاضر مواجه با یک سلسله موانع است. سرپرست فدراسیون روسیه گفته است که احتمال بسیار زیادی وجود دارد که ممنوعیت وی از 30 ماه دسامبر مجدداً اثر گرفته شود. کلاب های معروف ورزشی اروپا با یک معامله تازه با انجمن کلاب اروپایی به توافق رسیدند که بدین وسیله پول بیشتر و اجرای بیشتر بازی های فوتبال اروپا را در بر خواهد داشت. انجمن کلاب اروپایی میگوید آن تجدید پیمان الا ماه می سال 2022 حداقل 200 میلیون یورو را از سوی انجمن برای کلاب های ورزشی تضمین می کند.
خبرها و گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها، برنامه های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM.
و اکنون هم توجه کنید به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هنوز هم گفتگو با طالبان صورت نگرفته و حکومت افغانستان در حال بسترسازی گفتگوهای صلح قرار دارد. اما در این حال برخی از کارشناسان میگویند که طالبان از روند گفتگوهای صلح دست برداشتند. جزئیات این مطلب را از جلال میرزاد میشنوید.
صلح پدیده ای که رهبران حکومت وحدت ملی ظاهرا برای تامین آن در افغانستان درهای گوناگونی را کوبیدند. درهایی که بارها در حکومت آقای کرزی نیز کوبیده شدند. هرچند رهبران حکومت وحدت ملی این روزها برای تأمین این پدیده خوشبینانه سخن میزنند و میگویند که گفتگوهای صلح با طالبان در آینده نزدیک آغاز خواهد شد، اما این گفتگوها چگونه خواهد بود؟
فعلا هنوز مشخص نشده محل مذاکره، زمان مذاکره و هیئت، ترکیب هیئت مذاکره کننده. در این زمان طرف حال مردم افغانستان و دولت افغانستان است.
با این حال این گفتگوها با کی و در کجا انجام خواهد شد. شورای عالی صلح میگوید که رهبران طالبان در گفتگوها رو در رو با حکومت افغانستان است، اما پاکستان در بسترسازی این گفتگوها در تلاش است. شورای عالی صلح میگوید که حکومت وحدت ملی هنوز هم در بسترسازی گفتگوهای صلح قرار دارد و هرگاه این گفتگوها آغاز شود، اعضای این شورا در گفتگوها رو در رو با طالبان خواهد نشست.
ما ترجیح میتیم که چون اردو طرف افغانستان به داخل خود کشور باشه، باز هم هرگاه ضرورت عاجل باشه یا مثلا جانب مقابل بخواین که به یک کشور سالس باشه و اونا میزبانی رو قبول کنن، ما هم برای ما هم یک امر ممکن خواهد بود.
اما با باور برخی از کارشناسان، طالبان در حال حاضر از گفتگوها دست کشیدند و علت این عقبگرد طالبان تلاش های حکومت وحدت ملی برای تأمین گفتگوها از آدرس پاکستان است. وحید مژده می گوید که تا اکنون هیچ گفتگوی با طالبان انجام نشده و حکومت وحدت ملی برای تأمین سال باید این گفتگوها را رو در رو با طالبان انجام بدهد.
اگر مذاکرات صورت بگیره، جز قطر هیچ جای دیگه نمیتونه موثر باشه، به خاطر که ملا محمد عمر دفتر قطر به خاطر مذاکرات صلح قبول کرد و در جای دیگه اگر مذاکرات صورت بگیره، یا در کابل یا در اسلام آباد یا در جای دیگه، کار امکان پذیر نخواهد.
در گفتگوهای صلح با طالبان و باور بسیاری ها که شرط های طالبان حکومت افغانستان را زمینگیر ساخته است، همان پیشرفت هایی که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و نقش طالبان در حکومت را در بر دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
با نزدیک شدن روز اخیر گفت و شنودها بین ایران و شش قدرت غربی برای رفع تحذیرات وضع شده علیه ایران در بدل توقف برنامه هسته‌ای آن کشور، امیدواری ها برای رسیدن به یک توافق و نگرانی ها به خاطر برهم خوردن 18 ماه تلاش هر دو ممکن می باشد. توقع می رود دو طرف تا پایان امروز روی چارچوب به توافق برسند که چگونگی توافق مفصل و نهایی را که زمان آن آخر ماه جون تعیین شده روشن سازد. به مطلب در رابطه از سید ظفر هاشمی توجه کنید.
توقع می رود که دو طرف در پایان امروز به جای اعلام توافق مشترک، یک بیانیه مشترک را شش روز پس از آغاز دور جدید گفت و شنودها اعلام کنند. اسوسییتد پرس گزارش می دهد که در پهلوی اعلامیه مشترک دو طرف چند سند دیگر را نیز در مورد تفاهمشان نشر خواهند کرد تا به اثبات برسانند که به پیشرفت دست یافتند و امکان رسیدن به توافق نهایی تا هنوز وجود دارد. عمدترین نگرانی دو طرف مذاکره کننده سه موضوع است که میعاد توافق مشترک چقدر باشد، چه زمان تعذیرات وضع شده بر ایران مرفوع گردد و در صورت تخطی میکانیزم وضع دوباره تعذیرات بر ایران چگونه باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که تلاش‌ها برای حل اختلاف نظر جریان دارد، در حالی که عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که ممکن دو طرف تا پایان روز سه‌شنبه و یا هم چهارشنبه به توافق دست یابند. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه مسکو را به قصد سوئیس ترک کرد و گفت که می‌رود تا شاهد برگزاری آخرین روز گفت‌وشنودها بین دو طرف باشد. آقای لافروف قبلا گفته بود در صورتی که امکان رسیدن به توافق بین دو طرف کمتر باشد با مذاکرات بر نمی‌گردد. ماری هارف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز میگوید که دو طرف تلاش دارند تا ضرب العجل پایان روز سه‌شنبه را در نظر گرفته به توافق برسند. وی میگوید این ضرب العجل شاید معنایی داشته باشد و گرفتن تصامیم پس از پایان امروز کار ساده‌ای نخواهد بود. دلیل تغییر خوردن واژه توافق ابتدایی به تفاهم ابتدایی مخالفت آیت الله خامنه‌ای رهبر روحانی ایران با توافق دوبعدی عنوان شده است. او در آغاز سال جاری گفته بود که فقط خواهان یک توافق مشترک برای حل این مشکل می باشد و نمی خواهد با عقد دو توافق جداگانه به یک جانب مذاکره کننده این فرصت را بدهد که طرف دیگر را با تعبیر از آن با مشکل و دشواری مواجه کند. ایران میگوید که هدف برنامه هسته‌ای آن کشور پژوهش طبی، انرژی هسته‌ای و مقاصد صلح‌آمیز میباشد، در حالی که کشورهای غربی میگویند که ایران میخواهد به همین بهانه سلاح اتمی بسازد. غنی‌سازی یورانیم برای به دست آوردن انرژی هسته‌ای و ساختن بمب اتمی یکسان می باشد و تنها تفاوت در سطح غنی‌سازی یورانیم می باشد. بری بلچمن، مؤسس انستیتوت تحقیقاتی استمسن در واشنگتن می گوید که یورانیم زمانی از هم می پاشد که یک ذره نیوترون با آن تصادم کند. اما یورانیم به دو بخش اصلی یا ایزوتوپ به وجود می آید که یکی آن U235 و دیگر آن U238 می باشد.
تنها یورانیم 235 ظرفیت به وجود آوردن انفجار را دارد. یورانیم طبیعی یا یورانیمی که از زمین به دست می آید کمتر از 1% یورانیم 235 می باشد.
بنابراین یورانیم باید غنی ساخته شود و به گفته رابرت فنبورن از نهاد پژوهشی بروکینگز این کار مربوط به سنترفیوژها می باشد که اول یورانیم را به شکل گاز بگیرد و در داخل سنترفیوژها جابجا کند و سنترفیوژها را بسیار به سرعت چرخ دهد و ایزوتوپ‌های مختلف یورانیم به اساس وزن خود از آن جدا شود. اگر تا حدود 3-4% یورانیم 235 غنی ساخته شود می توان از آن برای تهیه تیل در یک ریاکتور برق اتمی استفاده شود. اما اگر تا 90% غنی ساخته شود می توان از آن برای ساختن بم استفاده کرد. ایران نیز یک ریاکتور اتمی را ساخته است که می تواند در عوض یورانیم غنی ساخته شده از یورانیم طبیعی در آن کار گیرد. نگرانی کارشناسان به همین دلیل است، زیرا این نوع ریاکتورها به نام ریاکتورهای قوی آبیاد می شود که این ظرفیت را دارد که یورانیم را به اجزای دیگر یک بم مبدل سازد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
بله، شنونده های گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدن که روی همین واج از هفت صبح تا هفت شام نشرات داره. ولی گزارش در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای اتمی جهان هم شنیدن و روی چگونگی ایجاد یا غنی‌سازی یورانیم که میتونه از او برای تیل، برای برق و یا هم برای انفجار یا برای بمب اتم استفاده کرد. نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در لوزان سوئیس، هم اکنون روی خط تلفن با ماست. نیلوفر جان سلام، ما خدمت شما، عصر شما بخیر. تازه ترین ها از نشست مذاکرات هسته ایران با کشورهای غربی چه قرار است؟
من هم سلام میکنم به شما. جلسه و بگم که جلسه هماهنگی وزیران خارجه 5+1 با ایران که با حضور خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندین نوبت در لوزان و صبح امروز برگزار شده بود، از حدود دقایق پیش با حضور آقای لاوروف داره برگزار میشه. صبح امروز این جلسات با حضور معاونشون بود که برگزار میشه و آقای لاوروف دوباره به لوزان برگشتن مهمترین اتفاق امروزه، چون آقای لوزان قبل از اینکه آقای لاوروف قبل از اینکه لوزان رو ترک کنن دیروز گفته بودن در صورتی به لوزان برمیگردن که در واقع احتمال یک توافق با ایران وجود داشته باشه و بنابراین یک خوشبینی همراه با احتیاطی اینجا به وجود اومده در مورد اینکه احتمال رسیدن به توافق بیشتر شده. از طرف دیگه آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم چند دقیقه پیش با خبرنگاران اینجا صحبت می‌کرد، اشاره کرد اینکه اختلاف‌های طرفین به حد عقل رسیده و اینکه کارهای فنی داره جلو میره ولی به کندی جلو میره، ولی با این حال طرفین از هر جلسه به جلسه دیگه در واقع به هم نزدیکتر میشن و اینکه هنوز هیچ کدوم به این موضوع فکر نکردن و صحبتی نکردن در مورد اینکه اگر تا پایان امشب، یعنی کمتر از 8 ساعت دیگه، اگر به توافق نرسن بعدش چیکار میخوان بکنن، چون تمام تمرکز رو گذاشتن که در این ساعت‌های پایانی به چارچوب یک توافق احتمالی با ایران دست پیدا کنن.
نیلوفر جان، در گزارشی که همکار ما تهیه کرده بود از یک اعلامیه مشترک سخن رانده شد که قرار است تا اخیر امروز اعلام شود. اگر همچی یک اعلامیه در کار است، جزئیات زی تا بال بر خبرنگارا رسیده، میدانند که اعلامیه اگر قرار باشه که بیان شود، به خاطر که تو فکر نشه که کاملا این مذاکرات بر هم خورده و به یک نتیجه نرسیده، جزئیات زی چه قرار خواهد بود؟
گزارش امروز منتشر شده بود از خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد اینکه یک بیانیه آماده شده، ولی طرف ایرانی این رو تکذیب کرده و گفته هنوز چیزی آماده نشده به صورت بیانیه و همچنان طرفین دارن در مورد صحبت میکنن. ولی به هر حال اینجا باید اعلام بشه که آیا در این ساعت‌های باقی مونده طرفین به تفاهم رسیدن یا نه. اثر اصول یک توافق، ایران نمیخواد یک توافق دو مرحله‌ای داشته باشه، به خاطر همینه که خیلی ها میگن احتمالاً یک سند مشترک طرفین یک بیانیه‌ای رو صادر میکنن، ولی هنوز مشخص نیست که چقدر جزئیات این اصول رو در این توافق در این بیانیه‌ای که اعلام میکنن در واقع صحبت خواهند کرد.
بله تشکر نیلوفر جان. شنونده های گرامی، نیلوفر بور ابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در شهر لوزن سوئیس بود که به صورت مستقیم درباره تازه ترین های مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 صحبت میکرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مردم طبقه متوسط قاره آسیا تقاضای تولید غلجات به ویژه محصولات مواد غذایی گندم را تحریک کرده است. دلیل های تازه نشان می دهد که تداوم تقاضا برای محصولات مواد غذایی گندم در سالهای آینده می تواند آزمون را برای صنعت مواد غذایی جهان ایجاد کند. گزارش ایران کاربن خبرنگار صدای آمریکا را از من قدیر مشرف می شنوید. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می گوید که تا سال 2030 میلادی 2/3 نفوس طبقه متوسط جهان یا 3.3 میلیارد نفر در آسیا زندگی خواهد کرد. در حال حاضر 1.8 میلیارد نفوس چین را طبقه متوسط تشکیل می دهد که تا 15 سال آینده آن کشور بیشترین بخش طبقه متوسط را دارا خواهد بود. تغییرات بزرگی از پیش در صنعت مواد غذایی جریان دارد. درآمد بلندتر طبقه متوسط باعث می شود تا تقاضای آنان برای سطوح بلندتر مواد غذایی مانند برنج افزایش یابد. در حال حاضر همان اندازه افزایش تقاضا که برای محصولات مواد غذایی گندم است، به همان سطح تقاضا برای برنج نیز وجود دارد. گریگ هاروی از استرالیا، مدیر مسئول گروه انترفلور که تولیدات آرد را پیش می‌برد، می‌گوید که چشم‌انداز محصولات مواد غذایی گندم و غلجات در سرتاسر آسیا مثبت است. آقای هاروی می‌گوید وقتی یک نفوس افزایش یافته طبقه متوسط با درآمد بلند داشته باشد که خواهان محصولات مبتنی بر گندم و غله باشد، رشد بیشتر محصولات گوشت و لبنیات را شاهد خواهیم بود. تخمین ها نشان می دهد که تا 20 سال آینده نفوس طبقه متوسط آسیا 6 برابر خواهد شد و این تعداد در افریقا و شرقی میانه تا 20 سال آینده 1.5 یا 2 برابر خواهد بود. تغییر در شیوه مصرف در فروشگاه ها و مارکت ها به وضاحت مشاهده می شود. نیک ریتمر، معاون گروه مرکزی خرده فروشی مواد غذایی تایلند، می گوید که تغییرات در انتخاب نشان دهنده تقاضای بزرگتر برای به گفته او غربی شدن مواد غذایی می باشد. نان از فاکتورهای کلیدی است. ما در این روزها با پیمانه زیاد نان سبوسدار می فروشیم. بسیاری آسیایی ها مزه آن را پسندیدند. در نانوایی همان گونه که برای پختن نان ویژه از انواع مختلف آرد مانند اتریش، آرد گندم بنفش، آرد ژاپنی استفاده می کنیم، تقاضای بی نهایت زیاد برای نانهای مخلوط سفید و سبوسدار نیز وجود دارد. تازه ترین پیشبینی شورای بین المللی محصولات برای تولیدات جهانی گندم در 2014-2015 به 719 میلیون متریک تن بوده است. استرالیا در صدر صادرکنندگان گندم در آسیا قرار داشته و در رقابت تنگاتنگ با ایالات متحده، کانادا و کشورهای بحیره آسیا به شمول ترکیه و اوکراین قرار دارد. دفتر زراعت و منابع اقتصادی و علمی استرالیا پیشبینی میکند که محصولات آن کشور و تولیدات دانه های روغنی در 5 سال آینده به بیش از 42 میلیون تن خواهد رسید. در حالی که تولید کنندگان مواد غذایی به خاطر رسیدگی به افزایش طبقه متوسط و تغییر در تقاضای آنان تلاش می‌ورزند، تغییر شیوه مصرف در آسیا در صنایع غذایی بیشتر مشهود می باشد.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن چند خبر معطوف می‌دارم. وزارت داخل افغانستان میگوید که اعلام پیوستن بخش از جنبش اسلامی ازبکستان با گروه دولت اسلامی در موفقیت این گروه ها نمیتواند نقشی داشته باشد. اجمل آبدی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که با طالبان هیچ نوع مذاکره صورت نگرفته است. او در مصاحبه با تلویزیون آشنا گفت که حکومت افغانستان هنوز هم بر مذاکره با پاکستان تاکید دارد. انفجار یک بم کنار جاده در ولسوالی اندر ولایت غزنی جان 7 عضو خانواده را گرفت. ایران و قدرت‌های جهان پیرامون برنامه هسته‌ای تهران با هم به تفاهم رسیدند. وزارت خارجه ایران میگوید که حکومت آن کشور بسته‌های کمکی را به یمن فرستاده است اما فرستادن تسلیحات به آن کشور را رد می‌کند. شورای نظامی بر سر قدرت تایلند از پادشاه آن کشور می‌خواهد تا اقتدار نظامی را رفع کند که پس از کودتای سال گذشته نافذ شده بود. تندروان گروه دولت اسلامی بر یک قریه تحت تصرف حکومت حمله کرده، جان کم از کم 8 نفر را گرفته و یک تعداد زیاد را زخمی ساختند. پایان اخبار از این ساعت.